بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا خاتم النبیین و علی آله الطاهرین من لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در شک در جزء اخیر از یک مرکب مثل صلات یا مثل فرض کنید مسح رجل یسرا، این گذشت و گفتیم بین که اگر موالات شرط نباشه، مادامی را که محل جزء مشکوک باقیست باید او را اتیان کنه، ولی اگر محل او گذشت مثلا در بزرگ جفاف همه اجزا حاصل شد بعد شک کرد در مسح رجل یسرا، یا مثلا از حالت نماز گذار خارج شد و شک کرد در تسلیمه، در این صورت به شکش اعتنا نکنه. اصلا به مقتضای روایاتی که در مقام گذشت که گفتیم اگر شک بعد از تجاوز از محل بود از او باید اعتنا نکنه. خب عرض کنم که در این درسی که نوشتیم انشاءالله یه مراجعه می کنید، تلخیصی هم از مباحث گذشته و نظرات مرحوم استاد امام خمینی در آنجا ذکر شد و گفتیم که ایشون دو قاعده را یک قاعده بیشتر نمی دانه و او شک که بعد از محل، در چه استاد خویی در مقام اثبات دو قاعده دانستن و محقق نائینی یک قاعده به نام قاعده فراق دانستند. این بحث ها گذشت. حالا به هر حال نسبت به شک در جزء اخیر هم طبق اون چه به عذر رسید، مادامی که محل جزء اخیر باقی مونده باشه، مثل جایی که موالات شرط نیست باید اتیان کنه، و اگر محل جزء اخیر گذشته باشه طبق دو موثقه محمد ابن مسلم و همچنین صحیح اسماعیل ابن جابر، چون محل گذشته است دیگه اتیان به اون مشکوک لازم نیست. این بحث به فرجام رسید. اما بحث در مقام دوم که شک در ما سوای جزء اخیره، اگر در اثنا شک کرد در اتیان به جزئی از اجزاء مرکب، در این صورت مدار چیست؟ بلا اشکال اگر از محل اون جزء گذشت و داخل جزء بعد شده باشد، بلا اشکال به صریح صحیحه زراره که در باب 23 از ابواب خلل آمده و همچنین صحیحه اسماعیل بن جابر، اگر از محل شک گذشت و داخل در جزء بعد شد، بلاره در اینجا اتیان به جزء مشکوک لازم نیست. این مقدار متیقنه. در صحیحه زراره مثل زد به شک که در اذان و قد دخل فی الاقامه، شک که در اقامه و قد دخل فی تکبیرت الاحرام، و شک که در تکبیره و قد دخل فی القراءه. به همین ترتیب امام در آخر فرمود یا زرار اذا شکت فی شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. در صحیح اسماعیل مجابر هم خود امام فرمود ان شک فی الرکوع و قد دخل فی السجود فلیمزه و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه. بعد فرمود کل شیء مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلا یعتد به شک به این مضمون. بنابراین در این جهت شکی نیست که اگر در یک مرکبی آدمی شکی در جزئی از اجزاء مرکب کرد و داخل در جزء بعد که مترتب بر مشکوک فیه شد به شک نباید اعتنا کنه، این مقدار متیقن و مسلمه. اما مواردی مورد اشکال شده که این موارد تک تک به عرض میرسه. مورد اول آن است که اگر در جزء مستحبی داخل شد، مثل این که شک کند در قرائت و داخل در قنوت شده، یا شک کند در ذکر تسبیح رکوع با اینکه وارد در صلواتی که مستحبه بعد از ذکر رکوع وارد صلوات شده، آیا باید به شکش اعتنا بکند ام لا؟ آقای صاحب عروه فرموده بله، مدار بر دخول در شیء آخر. شیء آخر طبق ضابطه ای که در صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر آمده، هر شیئی که بعد از امر مشکوک آدمی داخل شد دیگه به شکش در امر متقدم نباید اعتنا کنه، خواه اون شیئی که داخل درو شده مستحب باشه یا واجب. ولی در از این اولین مورد اینجا، ولی در خاطرتون هست که گفتیم استاد خویی و همچنین مرحوم سید حکیم در مستمسک و همچنین برخی از فقهای ما فرمودن اجزاء مستحب نه جزء ماهیت عمله و نه جزء ماهیت فرد طبیعی و فرد کلی عمله. مثلا قنوت در نماز جزء نه طبیعی صلاته و نه جزءی از اجزاء عمل و نمازی است که معتیم به هاست. در قبال دو قول دیگر، یک قول این است که طبیعی مثل صلات اصلا در نظر شارع مشتمل بر دو بخش اجزاء، یک بخش اجزاء واجب، یک بخش اجزاء مستحب. نمقابل این قول، قول آقای آخوند در کفایه است. مرحوم آخوند امور مستحبه را در نماز و روزه جزء طبیعی مأمور به نمی داند، ولی می گوید جزء مشخصات و مشخصات فرد صلات یا فرد صیامی است که در خارج اتیام میشه، ولی در خاطر شریفتون هست که مرحوم استاد بر اساس صبر و تقسیم عقلی گفتن ممکن نیست که امور مستحبه جزء طبیعی واجب یا جزء فرد واجب قرار بگیره. پس اجزاء مستحب غلطه، بلکه مستحبات نماز امور مستقلی هستن که در ظرف نماز مستحب شده، همونطوری که ادعیه ماه رمضان در ظرف رمضان یا در ظرف صیام شهر رمضان وارد شده و مستحبه، نه جزء صیام است اصلا و ابدا و نه جزء رمضانه. همینطور اجزاء مستحب نماز هم نه جزء طبیعی نمازند و نه جزء فرد نمازه. و ما از صحیحه زراره و اسماعیل ابن جابر فهمیدیم که اگر شک در جزئی شود و آدمی وارد جزء دیگر واجب شد، به شک نباید اعتنا کنه. اما اجزاء مستحب جزء نیستند تا قاعده تجاوز در آنها جاری بشه. اما در قبال این نظریه طبعا به حسب اون دو مبنایی که جزء طبیعی هستند یا جزء فردند، قاعده تجاوز در دخول جزء مستحب و شک در جزء واجب هم جاری خواهد شد. چون که اگر گفتیم مراد از غیر مطلق غیر است، چون که سید در عروه فهمیده فهمودن شدمند ازا شک فی شیئن و دخل فی غیره، غیر اعم است از جزء جو واجب یا مستحب و یا حتی چیزی که جز نباشه. اگر به اطلاق عرض کردیم، بنابراین اگر وارد در امر مستحبم شد و در جزء واجب شک کرد، طبق این نظریه قاعده تجاوز جاریست و لعل الحق جریان قاعده باشه. و این صبر و تقسیم و استاد به درد فلسفه میخوره، نه به درد استفاده عرفی از روایات. خب این یک. دوم، وارد شدن در جزء الجزء. آیا اگر کسی شک کرد در حمد و وارد سوره شد، خب این جزء الجزء، چون جزء قرائت دو جزء داره، یک جزءش حمد است و جزء دیگرش سوره است، آیا ورود در سوره موجب قاعده تجاوز نسبت به حمد می شود؟ آری. چرا؟ برای اینکه گرچه در صحیحه زراره شک در قرائت بعد از دخول در رکوع را نام برده، اما این برای آن است که مجموع قرائت مشکوک فیه بوده، و الا طبق ادله حمد خود یک واجب در نماز است و سوره واجب دومی است. در به حق آن است که حمد و سوره را دو جزء مستقل در صلات فرض کنیم، چون که در برخی روایات فرمود لا صلات الا به فاتحه الکتاب، پس فاتحه جزء صلاته. عده از روایات هم که متضافره فرمود واجب است بعد از هم قرائت سوره تامه. بنابراین باید گفت که حتی دخول در سوره و شک در حمد از قبیل دخول در جزء ثانی است و شک در جزء اول. پس این از مرحله جزء الجزء خارجه، ولی اگر شک کرد در مثلا آیه اول در حالی که وارد آیه دوم سوره فاتحه شده، یا شک کرد در ایاک نعبد و ایاک نستعین و حال اینکه وارد صراط الذین انعمت شد، آیا اگر در اجزای هر یک از این اجزها وارد شد میتوان قاعده را در ما سبق جاری کرد؟ ربما یقال نعم، برای اینکه مدار بر کلی ضابطه است و کلی ضابطه این شد کلما شککت فی شیء و دخلت فی غیره یسوغ انه شک فی الآیه الاولى و دخل فی آیه اخرى. پس بعید نیست که نسبت به اجزا هم قائل بشیم که قاعده تجاوز در اجزا یک جزء نیز جاری است. اما مرحوم نائینی میگوید ما اساساً اصرا یک قاعده بیشتر ندانستیم و آن قاعده فراق بود و قاعده فراق مختص است به شک بعد العمل. و در مورد صلات که قاعده در اجزاء صلات هم طبق روایات صحیح وارد شد، فرمود این همانا بر اساس تنزیل اجزاء صلات است منزله کل، و الا فرمود جمع بین کل و جز نمیشه و قاعده فراق که اصل است در کل عمل جاری میشه، ولی در خصوص صلات چون که شارع مقدس شک در رکوع و دخول در سجود را یا شک در قرائت و دخول در رکوع را به منزله فراق از عمل قرار داده، لذا آقای نائینی میگوید این تنزیل در خصوص صلات وارد شده و الا در وضوء و غسل و تیمم و سایر مرکبات جز تنزیل نشده منظری کل. ولی در صلات هم ما باید این تنزیل را اختصاص بدیم به مورد نص. مورد نص شک در اجزاء اصلی صلات به قول آقای نائینی که در قواعد الاصول آورده و استاد خمینی هم از ایشون نقل کرده، فرموده مدار بر اجزایی است که تبویب شده در فقه، باب الرکوع، باب القراءه، باب السجود، باب التشهد. فرموده اون اموری که در شریعت اسلام و لسان فقها باب برای صلات قرار داده شده، این ابواب تنزیل شدند به تعبد منزله کل، اما جزء الجزء مثل آیات سوره حمد یا آیات سوره بعد الحمد یا اجزاء تشهد، اینها تنزیل منزله کل نشده اند. بنابر این قاعده تجاوز در اجزاء اصلی صلات تعبدن و تنزیلن جاری می شود، لیکن در جزء الجزء چون این تعبد و تنزیل نیست پس قاعده جاری نخواهد شد. در قبال این نظریه، نظریه کسانی است که گفتن قاعده تجاوز اصل مثل اسناد خویی، یا گفتن اصلا یک قاعده بیشتر نداریم و آن قاعده تجاوز مثل مرحوم امام خمینی، بنابراین نظریه تنزیلی در کار نیست جناب نائینی، بلکه مدار بر کلیست که کلما شککت فی شیئن و دخلت فی غیره. آری اگر از نظر اور واقعا اجزاء یک حمد به منظره اشیاء متعدد باشه، بگیم بله اگر در آیه بعد داخل شد و شک که در آیه قبل کرد، از نظر عرف اگر دو شیء محسوب شوند میگیم قاعده فراق جاری خواهد شد. اما بعید نیست که در یک کلمه و اجزاء یک جمله بگیم به نظر عرف چون شک فی شیء و دخل فی غیره صادق نباشه، گرچه به دقت عقلی ممکن صادق باشه، ولی مدار بر نظر و تشخیص عرفه و در نظر عرف اجزاء مستقل اشیاء متعددن، ولعل آیات مستقل هم اشیاء متعددن، اما کلمات یک آیه یا حروف یک کلمه جزو اشیاء متعددی که شک فی شیئن و دخل فی غیره نیست. پس این که جناب نائینی فرموده است در هیچ یک از اجزا و جزء الجزء قاعده جاری نیست، چون که تنزیل و تعبدی نیست، عرض می کنیم تنزیل و تعبد نمی خواد، مدار بر ضابطه ایست که در این دو صحیحه وارد شد. سومین بحث، آیا اگر در جزئی شک کردیم و در مقدمه جزء دیگر داخل شدیم، مثل این که اگر شک در رکوع کردیم و حال این که احوا الی السجود هنوز وارد سجود نشده، به طرف سجود خم شده، آیا در این صورت اگر شک کرد با این که در مقدمه سجود وارد شده باز قاعده تجاوز جاری است ام لا؟ یا شک کرد در سجود وقد نهض الى القیام، به طرف قیام حرکت کرد، آیا هنوز که به قیام نرسیده اگر شک که در سجود کرد قاعده تجاوز جاری است و دخل فی غیره صادق است ام لا؟ اینجا نیز مورد اشکال قرار گرفته، ولی طبق قاعده دخول در مقدمه جزء بعد دخول در شیء آخر نیست و محل شیء اول هنوز نگذشته است، زیرا مقدمه جزء بعد جزء خود جزء بعد محسوب نمی شود، بلکه اساسا جزء مرکب هم نیست، بلکه مقدم است برای جزء مرکب و پیوسته مقدمه مسابق با ذل مقدمه نیست، بلکه مباین از ذل مقدمه است. پس در صحیحه زرار و اسماعیل که گفت شک فی شیئن و دخل فی غیره، دخول در غیر جزء مشکوک یعنی دخول در جزء دوم غیر از جزء مشکوک، و مقدمه مثل قیام نهوز الی القیام، نهوز نه جزء واجب است و نه جزء قیامه، به همچنین خوی الی السجود جزء واجب بعد که سجود است نیست. پس بنابراین بگیم علی القاعده اگر از یک واجبی محلش من ارز کنم که مشکوک بود و وارد مقدمه جزء بعد شد، مثل این که شک میکنه در رکوع در حالی که وارد خوی الی السجود شده، یا شک کند در سجده ثانیه در حالی که نهوض الی القیام داره، آیا در اینجا صادق است؟ جواب خیر. چرا؟ چون مدار بر شک در جزء پس از دخول در جزء بعد بود و اینجا دخول در جزء بعد نشده و محل مشکوک هنوز باقی است، به دلیل اینکه اگر مکلفی هنوز به سجده نرسیده، یادش آمد که رکوع را انجام نداده، واجب بعد گرد رکوع را بیاره، پس معلوم میشه هنوز محل رکوع به دخول در خوی الی السجود از بین نرفته و محل باقیه. پس طبق قاعده دخول در مقدمه جزء بعد دخول فی الشیء الآخر نیست. آفرین، ولی اون جهت نص خاصه و الا میگفتیم که اون در فرض یقین به عدم اتیان بده. حالا عرض کنم حضورتون که این طبق قاعده، اما صاحب مدارک اون سید فاضلی که الحب واقعا فقیه متبحری بوده فرموده فرق است بین خوی الی السجود و شک در رکوع. در اینجا به شک اعتنا نکنه، و نهوض الی القیام و شک در سجود که باید برگرده و سجده را بیاره. فرموده در خصوص نماز اگر در مقدمات وارد شد بگیم فرق است بین مقدمه قیام که نهوض باشه، اینجا اگر شک در سجود کرد باید برگرده و سجده را انجام بده. ولی برای مقدمه سجود که خویه الی سجوده اگر شک در جزء متقدم که رکوع است نمود به شک اعتنا نکنه. صاحب حدائق که انصافا مبناش بر این که پیوسته بر صاحب مدارک اعتراض کنه فرموده است عجب از این سید سند که به چه دلیل فرق گذاشته بین این دو، هر دو مقدمه اند، چطور شد در آن مقدمه فرموده برگرده ولی در دخول مقدمه سجود فرموده به شک اعتنا نکنه. فرموده این تفصیل بلا مفصل و بلا وجهه، ولی جواب صاحب حدائق روشنه. عرض می کنیم که این اگر قاعده عقلی بود می گفتیم تخصیص در قواعد عقلی غلطه، اما فرق این است که این قاعده شرعی است، ولی شارع این که کلی قاعده خودش را در بعض موارد تخصیص بزنه. و اتفاقا به نظر الی الروایات حد با صاحب مدارک، برای اینکه دو روایت وارد شده هر دو از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، در یک روایت فرموده است اگر شک کرد در رکوع و حال اینکه احوا الی السجود به شکش اعتنا نکنه. این روایت را که من مراجعه کردم در باب عرض کنم حضورتون که در باب 13 از ابواب رکوع این روایت در اونجا آمده، حدیث ششم همین باب که اگر احوا الی السجود و شک کرد در رکوع اعتنا به شکش نکنه. مجددن همین عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه در باب شش از ابواب سجود از امام نقل میکنه که اگر سر برداشت و هنوز به قیام نرسیده و شک در سجود کرد باید برگرد و سجود را انجام بده. پس حرف مدارک طبق دو صحیحه مستند و اشکال حدائق بلا وجه، منتها آیا براستی به این دو صیحه تعبدم باید عمل کرد یا وجه جمعی در کار هست؟ که مع الاسف وقت گذشت، باقی سخن برای فردا والحمدلله.